درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و می خوانم غزل شماره 341 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی در آغاز جلسه 420 درس مثنوی. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش و عارض بایدت، دردانه شو دردانه شو. چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما فانی شو، و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. تو لیلة القبری برو، تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو کاشانه شو. اندیشه ات جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو. قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو دندانه شو. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان و طیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو رو لانه شو. گر چهره بنماید سنم، پر شو از او چون آینه، ور زلف بکشاید سنم، رو شانه شو رو شانه شو. تا کی دو شاخه چون رخی، تا کی چو بیذق کم تکی، تا کی چو فرزین کج روی، فرزانه شو فرزانه شو. شکرانه دادی عشق را، از تحفه ها و مال ها، هل مال را خود را بده، شکرانه شو شکرانه شو. یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی چون جان شدی، جانانه شو جانانه شو. ای ناطقه بر بام و در، تا کی روی در خانه پر، نطق زبان را ترک کن، بیچانه شو بیچانه شو. غزل مفصل، زیبا، آهنگین و معروفی از دیوان شمس بود که مثل همیشه ما اون رو مطلع سخن خودمون قرار دادیم. حالا میریم سراغ مثنوی در دفتر سوم تا بیت 3916 خواندیم. در داستان وکیل صدر جهان هستیم. وکیل صدر جهان یک صاحب منصبی بود که در نزد صدر جهان امیر بخارا مغضوب گشته بود و 10 سال فراری بود و امیر دنبال او میگشت تا او رو مجازات بکنه، بکشه. در یک مرحله این وکیل صدر جهان به یاد بخارا افتاد و به یاد صدر جهان افتاد و برخلاف عرف و عقل و نصیحتگران تصمیم گرفت که روی به بخارا بیاره و از خطر استقبال بکنه. همه او رو ملامت میکردن، او میگفت شما خبر ندارید که من چه حالی دارم و چرا چنین تصمیمی رو گرفتم. حالا مولانا رسیده به این عنوان، رسیدن آن عاشق به معشوق خیش چون دست از جان بشست. این چند بیت رو، 6 بیت رو ما میخوانیم و مولانا داستان رو همینجا متوقف میکنه و در حدود 350 بیت دیگه دوباره برمیگرده به همین داستان. اما اون 6 بیت، حالا این وکیل صدر جهان، این عاشق، این عاشق بلاجو رسیده به بخارا. همچو گوی سجده کن بر رو و سر، جانب آن صدر شد با چشم تر. جمله خلقان منتظر سر در هوا، کش بسوزد یا براویزد ورا. این عاشق مثل یک توپ فوتبال به اصطلاح، مثل یک گو که سرشو میذاره زمین، صورتشو میذاره زمین، همینطور سجده میکنه. گوی انگار دائما در حال سجده است. همچو گویی سجده کن بر رو و سر، جانب آن صدر شد با چشم تر. این حال عاشقانه این عاشق رو نشون میده. جمله خلقان منتظر، حالا همه دارن نگاه میکنن، سر در هوا، سراشون رو آوردن بالا ببینن صدر جهان با این مغضوب مطرود رانده شده از درگاه و گناهکار چی کار میکنه. کش بسوزد، همه منتظرن که این رو بسوزونه، آتشش بزنه، یا براویزد برا، به دارش بزنه. این زمان این احمق یک لخت را آن نماید که زمان بدبخت را. همه منتظرن که بیدرنگ در همین لحظه‌ای که او رو میبینه این عاشق رو، که حالا مولانا اینجا از قول مردم او رو احمق مینامد، احمق یک لخت، یعنی یک دست، یعنی یه پارچه، یعنی سراپا احمق. این زمان این احمق یک لخت را آن نماید که زمان بدبخت را. صدر جهان میر بخارا با این بیچاره همون کاری رو بکنه که روزگار با آدم بدبخت میکنه. اصلا آدم بدبخت یعنی چی؟ یعنی بدوقت. بعضی گفتن که این وقت عربی با بخت فارسی همریشه است. بدبخت یعنی بدروزگار، این بخت با وقت لااقل در اینجا معناش یکیه. آن نماید یعنی همون کار رو بکنه که زمان با آدم بدبخت میکنه، با آدم بدوقت میکنه، با آدم در واقع بد روزگار میکنه. چه بر سر آدم بیچاره میاد در روزگار، همون کار رو صدر جهان با این وکیل خودش بکنه. همچو پروانه شرر را نور دید، احمقانه در فتاد از جان برید. اینم باز داوری مردمه، قضاوت مردمه، که میگفتن این وکیل صدر جهان احمقه، برای اینکه جرقه رو دیده، شرر رو دیده، فکر کرده که نوره و مثل پروانه احمقانه رفته خودشو به آتش زده و از جان بریده و خودش رو سوخته، خودش رو به کشتن داده. اینجا این نکته قابل توجهه که مولانا برخلاف بقیه جاها و بقیه شاعران که گرایش پروانه به شمع و آتش رو ستایش میکنن و نهایت از خودگذشتگی و فانی شدن میدونن، اینجا مولانا هجوم پروانه به آتش شمع رو حماقت گفته و این ظاهراً به پیروی از شعر عربه. در شعر عربی رابطه شمع و پروانه برخلاف شعر فارسی رابطه عشق و عاشقی و نهایت از خودگذشتگی نیست، بلکه کاری که پروانه میکنه نمونه حماقت و بلاهت و نادانیه که پروانه دیوانگی میکنه، حماقت میکنه، میره خودشو میسوزونه. در شعر عرب بیشتر این رابطه شمع و پروانه رو نماد نادانی میدونن. مولانا اینجا اون بیان رو میکنه، همچو پروانه شرر را نور دید، احمقانه در فتاد از جان برید. لیک شمع عشق چون آن شمع نیست. حالا مولانا داره دفاع میکنه از وکیل صدر جهان، میگه این حرف خلقان بود، مردمان اینجور فکر میکردن، اما واقع چی بود؟ لیک شمع عشق چون آن شمع نیست، روشن اندر روشنیست. یعنی نورون علا نوره، این نوریست فوق نور، او به عکس شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. بله، به ظاهر این شمع آتشه، ولی در حقیقت این آتش نیست، جمله خوشیه، یک سره راحتی و فراغ و آسایش و سعادته. تا اینجا که میرسه داستان رو متوقف میکنه، میره سراغ یه قصه دیگری که عنوانش اینه: صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگجوی لاابالی که در او مهمان شد. این نزدیک ابن بابوی، یعنی مقبره شیخ صدوق در اطراف تهران، که سابقا گورستان عمومی شهر تهران بود، سابقا یعنی 70 سال پیش، نزدیک ابن بابوی یه مسجد قدیمی هست که در محل به مسجد ماشالله معروفه. مولانا یه قصه نقل میکنه که خودش میگه که این قصه مربوط به یه مسجدیه نزدیک شهر ری، که نزد پیرمردای این منطقه از قدیم معروف بوده که اون مسجد همین مسجد ماشالله است. من یه خاطره دارم، مثلا مربوط به 64-65 سال پیشه، یه بچه ده ساله 9 ساله بودم. اون موقع ها پارک و اینجور چیزا که زیاد نبود، مردم هم با قبرستونا انس داشتن. روزای جمعه، روزای تعطیل، گلیم و بساط و سنبر و استکان و نلبکی و غذا و اینا رو میپیچیدن و دست میگرفتن و میرفتن در همین گورستانهای عمومی کنار قبرها مینشستن. گردششون اونجا بود، خیلی هم عادی بود، کسی هم وحشت نداشت از این محیط ها. بچه ها بازی میکردن، زنها دور هم میشستن، گاهی مردا هم مثلا با هم دیگه برنامه ای داشتن، حالا شعر میخوندن یا ورزش میکردن، تفریح میکردن. در این حال آب جویی هم روون بود و درختی بود و اینها. این عادت عموم مردم تهران بود. یک نوبتی یادمه که ما رفته بودیم به همین مسجد ماشاءالله، یک دایی داشت پدر من که یه صنعتگر کم سرمایه‌ای بود ولی پرهنر بود، اما یه مغازه ساده داشت و کارش هم این بود که هنرش در واقع تخصصش این بود که سرسیلندر میدوخت. حالا تعجب ممکنه بکنن، مگه سرسیلندر هم دوختنیه؟ به اصطلاح سیلندر میدوخت، سیلندر موتور ماشین. گاهی وقتا توی زمستون که یخ میزد میترکید. اون موقع ها اینطور نبود که تا یه چیزی خراب بشه نوشو بخرن جاش بذارن، می آوردن این صنعتگرای ایرانی اینو تعمیر میکردن. من یه مدتی تو مغازه همین مرحوم شاگرد بودم، میدیدم که چطور با مته های نازک سوراخ های کنار هم میکرد و توی این سوراخ ها میله های مسی قلاویز میکرد و پیچ میکرد و فرو میکرد و اون شکاف رو اینجوری پر میکرد. این دایی پدر من یه مختصری حال عرفانی داشت، بروز نمیداد. یه بار که ما رفته بودیم همین مسجد ماشاءالله، به من که بچه بودم گفتش که این همون مسجدیه که مولوی در مثنوی گفته این مسجد مهمان کشه. اون مسجد مهمان کش که در مثنوی اومده همین مسجده. این خاطره رو من نقل بکنم که چطور مثلا در جامعه ما آدم های صنعتگری که در ردیف علما و عرفا محسوب نمی شدن با مولانا یه انسی داشتن. حالا رسیدیم بعد 60 چند سال خود ما به قصه مسجد مهمان کش. یک حکایت گوش کن ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم، که نه فرزندش شدی آن شب یتیم. یه مسجدی نزدیک شهر ری بوده، نیکپی هم یعنی ای آدم مقبل سعادتمند. یک حکایت گوش کن ای نیکپی، مسجدی بود در کنار شهر ری، هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم، که نه فرزندش شدی آن شب یتیم. یعنی کسی نبود که شب توی این مسجد بخوابه و بر اثر ترس جونش از دست نده، بچهش یتیم نشه. هر کی میخوابید اون شب میمرد، بچهش یتیم میشد. بس که اندر وی غریب و او رفت، صبحدم چون اختران در گور رفت. امروز ما بسکه رو وقتی اول یک عبارت در بیاریم در شنونده انتظار این به وجود میاد که به دنبال اون یه نتیجه از این بسکه گفته بشه. میگم بس که فلانی اصرار کرد موافقت کردم، یعنی یه جمله مقدم میاد یه جمله تالی به دنبال اون. اما در قدیم اینطور نبوده. بسکه به معنی چه بسیار بوده، چه بسا. اینجا مولانا میگه بس که اندر وی غریب اور رفت، یعنی چه بسیار که آدم بیگانه غریب از راه رسید و اورم اینجا به معنی توحیدسته، آدم های بدبخت بیچاره اومدن توی این مسجد، چه بسیار آدم های اینجوری اومدن. نتیجه چی شد؟ صبدم چون اختران در گور رفت. ببینید فرق این شیوه بیان با اونی که من عرض کردم اینه، در شیوه امروزی وقتی ما بسکر رو میاریم نتیجه به دلیل بسیاریه، یعنی چون زیاد اصرار کرد بس که اصرار کرد موافقت کردم. اما اینجا وقتی میگه که چه بسیار غریب و عور اومد، صبدم چون اختران در گور رفت، مردن اینا نتیجه زیادی مراجعه نبوده، یعنی زیاد اومدن همه شون هم مردن. این دوتا عبارت دنبال هم اومده ولی به شیوه امروز نیست. این بسکه در دیوان حافظم به همین معنا اومده، اون غزل معروف که شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت، یه بیتش اینه: بسکه ما در عقبش هرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. بسکه اینجا یعنی چه بسیار، چه بسا. بله، بس که اندر وی غریب او رفت، صبدم چون اختران در گور رفت. یعنی چی صبدم چون اختران در گور رفت؟ چون با دمیدن صبح ستاره ها میمیرن دیگه، محو میشن، انگار که صبح که میاد ستاره ها در گور میرن. میگه آدمایی هم که شب میرفتن تو این مسجد، صبح که میرفتن در مسجد وا میکردن جنازه شون اونجا بود. حالا مولانا یه نهیبی به مصاحبهای خودش میزنه، حالا حسام الدین چلبی یا هر کسی دیگه ای، میگه خیشتن را نیک از این آگاه کن، صبح آمد خواب را کوتاه کن. چون مولانا شبها می نشسته مثنوی رو می سروده و می نوشتن، میشه آدم حدس بزنه که کسایی که گوش میکردن یه چرتی زدن، چرتشون گرفته، خوابشون میمده. مولانا وسط کار یه تکونی هم به اینا میده: خیشتن را نیک از این آگاه کن، صبح آمد خواب را کوتاه کن. در این حال میخواد بگی که من دارم یه حرف خوبی میزنم، مثل صبح که روشنی میده میخوام روشنت کنم. حالا میاد و در واقع آراء عامه رو راجع به این مسجد میگه که مردم راجع به این مسجد چه حرفایی میزدن. هر کسی گفتی که پریانن تند، اندرون مهمان کشان با تیغ کند. مردم میگفتن که تو این مسجد جن هست، پریان اومدن، اجنه، پریان یعنی اجنه، اجنه تو این مسجدن، خیلی هم فرزن، تندن، چالاکن. اینا مهمون اگه کسی اینجا وارد بشه میکشنش، مهمان کشان هستن، مهمان رو میکشن، بد جوری هم میکشن، با تیغ کند میکشن، چون کشتن با تیغ کند زجرش بیشتر از کشتن با تیغ تیزه. این اجنه با تیغ کند مهمونا رو میکشن. آن دگر گفتی که سحر است و طلسم، کین رسد باشد عدو جان و خصم. حالا طلسم همون طلسمه، یکی اونو میگو، یکی یه چیز دیگه میگو، میگو اصلا این مسجد طلسم شده، جادو تو این مسجد است، ساحری کردن، سحره. این رصد یعنی این کمینگاه، رصد اینجا به معنی رصدگاهه، این کمینگاه دشمن جان آدم هاست، خصم جان آدم هاست. آن دگر گفتی که سحر است و طلسم، که این رصد باشد عدو جان خصم. آن دگر گفتی که برنه نقش فاش بر درش، که میهمان اینجا مباش، شب مخسب اینجا اگر جان بایدد، ورنه مرگ اینجا کمین بکشایدد. وان یکی گفتی که شب قفلی نهید، قافلی کاید شما کم ره دهید. هر کسی یه حرف میزد، هر کسی یه پیشنهادی میکرد. یه عده راجع به این مسجد حرف میزدن که اجنه درش هستن، سحر شده، طلسم شده، چنینه. یه عده میگفتن حالا هرچی هست فعلا یه چاره‌ای بکنی، یه اعلامیه‌ای بزنین دم درش، یه آگهی به چسبونین که میهمانان محترم لطفاً از اقامت در شب در این مسجد خودداری بفرمایید. امروز اگه بود یه همچین چیزی مثلا ممکن بود بنویسن بزنن در مسجد. که آن دیگر گفتی که برنه نقش فاش، یعنی یک عبارتی بنویسید که همه بتونن بخونن، خیلی آشکارا بنویسین، بردرش به چسبونین دم در مسجد، که میهمان اینجا مباش. اینجا مباش باشیدن به معنای اقامت کردنه. هر وقت بودن با استمرار در زمان همراه میشه، میشه باشیدن. باشیدن به این معناست، یعنی درنگ در زمان، بودن در زمان. به همین جهت هست که باشیدن رو به معنی بودن نباید گرفت. مثلا نمیتونیم بگیم امروز پنجشنبه میباشد، باید بگیم امروز پنجشنبه است. و به همین جهت میباشد در زبان ادبی خیلی کم اومده، ولی آدمایی که به ظرافت های ادبی توجه ندارن میباشد و بی جهت و بی جا به جای است خرج میکنن. اما در قدیم میباشد باشیدن دقیقا به معنای خودش به کار میرفته. این کلمه باشگاه رو هم که به جای کلوب فرانسه و کلاب انگلیسی ساختن، با توجه به همین معنای باشیدن ساختن. باشگاه یعنی جایی که آدم ها میرن اونجا یه مدتی توقف میکنن، وقت صرف میکنن، تو باشگاه وقت میگذرونن. جای باشیدنه، جای درنگ کردن و موندنه در اونجاست. کلمه قشنگی ساختن، این نبوده در فارسی. باشگاه ظاهرن از ساخته های فرنگستان اوله و جای خودشم وا کرده، خوبم بوده. حالا میگه که وان دیگر گفتی که برنه نقش فاش بردرش، که میهمان اینجا مباش، شب مخسب اینجا اگر جان بایدد. اگه به جونت علاقه داری، جونت لازم داری، شب اینجا نخواب، ورنه مرگ اینجا کمین بکشایدد. تیری از خلاصه سوی مرگ میاد، مرگ در کمینت نشسته، کشته میشی. وان یکی گفتی، یکی دیگه پیشنهاد دیگه میکرد، وان یکی گفتی که شب قفلی نهید، قافلی کاید شما کم ره دهید. یه دیگه پیشنهاد دیگری میداد، میگو خب در مسجد شبا قفل کنید که اگه یک کسی اومد خبر نداشت شما مانع ورودش بشید. ببین مولانا با چه هنری زمین سازی میکنه، داستان پردازی میکنه، از قول کی یه جور میگه، از قول یکی یه جور دیگه میگه، یکی گفته اینجوری، یکی گفته اونجوری. این هنر قصه پردازی مولانا است. Thank you. وضع این مسجد رو ترسیم میکنه، یه عنوان تازه در کار میاره، مهمان آمدن در آن مسجد. حالا یه مهمونی پیدا شد، تا یکی مهمان در آمد وقت شب، کوش شنیده بود آن سیت عجب. یه مهمانی این آوازه حیرت انگیز و تعجب آور این مسجد رو شنیده بود. این مهمون یه شبی اومد توی این مسجد، از برای آزمون می آزمود، زان که بس مردانه و جانسیر بود. این آدم اومده بود امتحان کنه این حرفی رو که راجع به این مسجد میزنن، آزمایش بکنه. از برای آزمون می آزمود، آزمون همون تسته که گاهی ما به جای کلمه زیبای آزمون فارسی تست رو به کار میبریم. این اومده بود که آزمون بکنه، آزمایش بکنه. خیلی مرد بود، از جونش هم سیر شده بود، از جان گذشته بود، آدم شجاعی بود. خب بهش گفتن دیگه، بهش گفتن که اینجا داستان اینه، حواست باشه نخوابی شب اینجا. چی جواب داد؟ گفت کم گیرم سر و اشکمبه ای، رفته گیر از گنج جان یک حبه ای، صورت تن گو برو من کیستم، نقش کم ناید چون من باقیستم. در جواب اون کسایی که میگفتن مواظب جونت باش، مواظب خودت باش، گفت گیرم که مردم چه اتفاقی میفته؟ یک سر و شکم، سر و به قول مولانا اشکمبه، یه سر و شکمی از من از بین میره. خب بره، چه باک، چه غم، چه ارزشی داره؟ گفت کم گیرم سر و اشکمبه ای، کم گیرم یعنی هیچ بها نمیدم به این سر و این شکم، اینا پیش من هیچ قدری نداره. رفته گیر از گنج جان یک حبه ای، جان خیلی بزرگتر از این سر و شکمه. این سر و شکم یه دانه است، یه حبه است که انگار یه پشیزی شما روی یه گنجی برداری، اون گنج کم نمیشه. عالم جان که من از اونجا اومدم به اونجا وصلم، حقیقت من انسان که روح ملکوتیه، این چه نیازی به این سر و شکم داره که حالا من قصهشو بخورم؟ صورت تن، ظاهر تن گو برو به درک، بذار از بین بره. من کیستم؟ مگه من این جسم خاکیم؟ میگن سقراط بود ظاهرن، جزو داستان هاست که وقتی شاگرداش دورش جمع بودن و سقراط مثلا بعد از نوشیدن جام شوکران در انتظار مرگ بود، به سقراط گفتن که شما رو کجا دفن کنیم؟ گفتش که اگه منو پیدا کردیم هر جا که خواستین دفن کنیم، ولی شما دیگه منو پیدا نمی کنیم. یعنی اونی که میمونه اون دیگه من نیستم، شما میگید تو رو کجا دفن کنیم، اونی که میخواین دفنش بکنین اون دیگه سقراط نیست، اون همون سر و اشکمبه است، منو دیگه پیدا نمیکنی، من که تو مشت شما دیگه نیستم که. همین حرفه، صورت تن گو برو من کیستم، نقش کم ناید چون من باقیستم. یعنی وقتی که من به عنوان جان، به عنوان روح بقا دارم، باقی میمونم، از بین نمیرم، چه قصه یه ظاهری رو بخورم؟ از بین رفتن یه نقشی چه ضرری میکنم؟ نقش کم ناید یعنی من از حیث صورت ضرری نمیکنم، چون من باقیستم، من که بقا دارم، از این جهت ضرری نمی کنم. بعد میگوید که چون نفختو بودم از لطف خدا، نفخ حق باشم زنای تن جدا. مولانا اینجا اشاره به آیه قرآن میکنه، آیه 72 سوره صاد، جاهای دیگه قرآن هم هست. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خدا به فرشتگان گفت که من آفریدگار یه بشری هستم از گل، من میخوام از گل یه بشر بیافرینم. وقتی که این رو ساخته و پرداختش کردم، فاذا سویته، راست و درستش کردم، موزونش کردم، یعنی از حیث جسمانی به کمال رسید، و نفخت فیه من روحی، اون موقع بعد از اون که من از روح خودم در این گل دمیدم، فقعوا له ساجدین، شما فرشته ها سجده کنید به این پیکر آب و گلی که من روح خودم رو در او دمیدم. این نفخه الهی، دم الهی، نفس الرحمن که در انسان دمیده شده، این حقیقت انسانه. اینجا مولانا به این اشاره میکنه، میگه این مهمانی که آمده بود در مسجد مهمان کش، به کسانی که او رو منع و ملامت میکردن گفت چون نفختو بودم از لطف خدا، من که این گوشت و پوست و استخون نیستم، من نفختوی الهی رو با خودم دارم، نفخه الهی در منه، من نفخه الهیم، حالا چون اینجوره نفخ حق باشم زنای تن جدا. حالا فرض کنید من از این نای تن، نی تن جدا باشم، این نی، نی توخالی تن که وجود جسمانی منه، این از من گرفته بشه، من اون نفس هستم، من این نی نیستم. خوب دقت میکنید، میگوید که این پیکر جسمانی حکم نی رو داره، اون روح حکم اون نفسی رو داره که در نی دمیده میشه. نی اگر برداشته بشه، نفس که سر جاشه. نفخ حق باشم زنای تن جدا، اگر این نای تنم از من گرفته بشه، اون نفس رحمان سر جای خودش هست. تا نیفتد بانگ نفخش این طرف، تا رهد آن گوهر از تنگین صدف. میگه من این کارا رو، این حرفا رو برای چی میزنم؟ میخوام از مرگ به چه نتیجه ای برسم؟ اول مصرع دوم رو معنا کنم تا کمک بشه برای فهم مصرع اول. من این کارا رو میخوام بکنم تا رهد آن گوهر از تنگین صدف. آن گوهر کدومه؟ نفس الهیه، نفخه الهیه، روح الهیه که خدا در من دمیده. من میخوام اون روح رو از این صدف تنگ خلاص کنم، رهایی بدم، برای اینکه برهد آن گوهر از این صدف تنگ، من میخوام که اصلا بمیرم. این حرف اون عاشق بود. تنگ رو مولانا اینجا اومده با اینکه صفته، یه بار دیگه هم با افزودن یه و نون صفت دیگه ازش ساخته، تنگ و تنگین ساخته. تنگین صدف یعنی صدف تنگ. در حدود 30-40 بیت پیش تو همین داستان وکیل صدر جهان که ما در اواسط اون منتقل شدیم به داستان مسجد مهمان کش، مولانا یک اشعاری داشت اینطور شروع می شد: ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. حدس ما اینه که اونجا هم ننگین نمد درست نیست، تنگین نمد بوده در اصل. یعنی ای عاشقی که جامه برای تنگه، تنگ بودن جامه، نمد که با نمد جامه می ساختن، نمد کول میگن چوپانا یه چیزی می نزن رو دوششون، جامه نمدی مرسوم بوده. تنگ بودن جامه معنای بهتری داره تا ننگین بودن جامه. حدس ما اینه. مرحوم همایی هم در حواشی خودش حدس زده که این ننگین تنگین بوده باشه، ولی در مثنوی ها چه نیکلسون چه استاد موحد همه ننگین اونجا ضبط کردن. من با قیاس به این تنگین صدف ترجیح میدم اون رو هم تنگین نمد بخونیم، رها کنیم اون بحث رو، برگردیم به این بیت. بیت اینه: تا نیفتد بانگ نفخش این طرف، تا رهد آن گوهر از تنگین صدف. مصرع دوم معناش روشنه، یعنی برای اینکه این گوهر الهی از محبوس بودن در این صدف تنگ آزاد بشه. مصرع اول معناش اینه: من آماده جان دادن هستم تا بانگ نفخ الهی، آوای نفخ الهی این طرف نیفتد. منظور از این طرف یعنی همین عالم جسمانی. من برای اینکه این نفخه الهی، این روح الهی در این طرف یعنی در این عالم جسمانی نیفته و ضایع نشه، از بین نره، و برای اینکه این گوهر از این صدف تنگ رهایی پیدا بکنه، پا در میدان مرگ گذاشتم. مصرع اول یه قدری معناش واضح نیست، یه مختصری تکلف درش هست، دشواری درش هست. چون تمنا و موت گفته صادقین، صادقم جان را برافشانم برین. میگه مگه خدا نگفته در سوره جمعه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین؟ اگر راست میگین خب آرزوی مرگ بکنین. من حالا میخوام بگم من صادقم، آرزوی مرگ میکنم، شما چی کار دارین؟ چه قصه ای دارین؟ شما نگران نباشین. چون تمنوا الموت گفته ای صادقین، چون خدا گفت ای صادقین تمنوا الموت، تمنای مرگ بکنین، من صداقت دارم و آرزوی مرگ میکنم. حالا خدا در سوره جمعه در این آیه قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اونجا میخواد بگه شما صادق نیستین، دروغ میگین. اگه شما میگین که شما اولیاء خدا هستین و شما تافته جدا بافته هستین، پس چرا آرزوی مرگ نمی کنین که زودتر برید پیش خدا؟ معلومه که دروغ میگین، دو دستی به این دنیا چسبیدین، بعدم میگین که ماها مقرب درگاه خدا هستیم. خدا اونجا داره اونجوری ملامت میکنه اونا رو. اما این بابا، این مهمان، این مسجد مهمان کش، این تکش رو گرفته و داره میگه که خدا گفته اگه راست میگین آرزوی مرگ کنین، منم راست میگم آرزوی مرگ دارم.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
ملامت کردن اهل مسجد آن مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرور را. حالا مولانا باز یه پرده داستانی ترسیم میکنه که این بابا اومد که بخوابه و مردم چه گفتن و چه ها گفتن. قوم گفتندش که هین اینجا مخسب، تا نکوبد جان ستاند همچو کسب. کسب به معنای توفاله روغن مثلا کنجده. وقتی که این دانه کنجد رو له می کردن، این کنجاره یا کنجاله باقی مونده دیگه به هیچ دردی نمی خورد، دور ریختنی و له بود. مردم بهش گفتن که اینجا یه جانستانی هست، عزرائیل اینجا، خلاصه نابودت میکنه، لهد میکنه، اینجا نخواب. که غریبی و نمیدانی زهال، کندر اینجا هر که خفت آمد زوال. گفتن که خب تو حق داری، خبر نداری، نمیدونی، که غریبی و نمیدانی زهال، از حال اینجا با خبر نیستی. کندر اینجا هر که خفت آمد زوال، هر که اینجا خوابید پروندش بسته شد، مهر باطل شد روش خورده، زوال پیدا میکنه، نابود میشه. اتفاقی نیست این، ما بارها دیده ایم و جمله اصحاب نوحا. نوحا که در قرآنم اومده، اول نوحا که در قرآن آمده، این به معنای خردمندانه، نوحا به معنای عقله. استاد ما میگفت با نوس یونانی هم ریشه است، الاهدتو علیه. اتفاقی نیست این، ما بارها دیده ایم و جمله اصحاب نوحا. مردم گفتن که فکر نکنید که این یه بار اتفاق افتاده، مکرر اتفاق افتاده، ما دیدیم، آدمای عاقل هم دیدن، یعنی فکر نکنی این یه حرف عوامان است. اصحاب نوحا یعنی صاحبان خرد، اصحاب عقل، آدمای فهمیدن اینو تأیید میکنن. هر که آن مسجد شبی مسکن شدش، نیم شب مرگ هلاهل آمدش. گفتن هر کی یه شب اینجا بخوابه، نصف شب مثل زهر هلاهل که کسی بخوره در جا میمیره، نصف شب مرگ هلاهل میاد سراغش. این هلاهل یک کلمه اصلش هندیه، در سانسکریت هلاهلا ضبط شده، از کلماتیه که از سانسکریت وارد زبان فارسی شده. در زبان فارسی تعدادی کلمات هست که اصلش هندی و سانسکریته، مثل نیل، مثل نیلوفر، مثل فلفل، اینا از هندی اومده. گفتن خلاصه اگه اینجا بخوابی، مثل این که زهر هلاهل به یک کسی بدن که در جا میمیره، نصف شب میمیری. از یکی ما تا به صد این دیده ایم، نه به تقلید از کسی بشنیده ایم. فکر نکنی که ما یه چیزای شایعات شنیدیم داریم به تو منتقل میکنیم، ما با چشم خودمون نه یکی، صد تا دیدیم که تا حالا تو این مسجد مردن. گفت الدین و نصیحه آن رسول، آن نصیحت در لغت ضد غلول. این نصیحت راستی در دوستی، در غلولی خائن و سگ‌پوستی. بی خیانت این نصیحت از وداد، می نماییمت مگرد از عقل و داد. این مردم که دور این مهمان جمع شده بودن، مهمان بیباک، بهش گفتن که ما نصیحتت میکنیم. من این سه بیت که خوندم، از بیت سوم شروع میکنم معنا کردن، میام به اول، اینجوری مفهوم تر میشه شعر مولانا. اینا گفتن که این نصیحت ما هیچ خیانت درش نیست، یک سره از سر دوستیه، از مودته، از وداده، بی خیانت. این نصیحت از وداد می نماییمت، نصیحت می نماییم تو را از سر مودت و دوستی و دلسوزی، مگرد از عقل و داد، یعنی برخلاف عقل عمل نکن. داد در زبان فارسی بهترین معادلش حقه، یعنی داد معادل حقه. البته معنی عدلم میده، ولی وقتی میگیم که داد سخن داد یعنی چی؟ یعنی حق مطلب رو ادا کرد، حق سخن رو ادا کرد. اینجا مگرد از عقل و داد، یعنی خلاف عقل عمل نکن، خلاف حقم عمل نکن. این نصیحتی که ما میکنیم این ترکیب دو چیزه، راستی، صداقت در دوستیه. یعنی کسی که کسی رو نصیحت میکنه دو تا عنصر درش جمعه، یکی محبت و دوستی، یکی صداقت. این نصیحت راستی در دوستیه. اما یک چیز دیگه، یه نقطه مقابل نصیحته، اون غله، اون حقبازیه، کینه‌ورزیه، خیانته، که مصدرش غلوله. یه مصدرش غله، یه مصدرش هم غلول. غلول یعنی خیانت. در غلولی کسی که ناصح نباشه، خیرخواه نباشه، این اهل غلوله. در غلولی خائن و سگ‌پوستی، درست نقطه مقابل راستی و دوستی، عکسش در خیانت خائن بودن است و سگ‌پوستی، یعنی بدجنسی، یعنی سگ‌منشی، مثل سگ. سگ که خیرخواه کسی نیست. این گفت الدینو، حالا البته آدم خیرخواه سگ زیاده، ولی سگ خیرخواه نیست، عکسش درست نیست. حالا برگردیم به اون بیت اولی. گفت الدینو نصیحه آن رسول، آن نصیحت در لغت ضد قلول. اینجا میگه که پیغمبر فرموده الدین و نصیحه، یعنی دین خیرخواهیه. پیغمبرم فرموده الدین و نصیحه، حدیثه. این نصیحتی که پیغمبر میگه ضد خیانته. آن نصیحت در لغت ضد قلول، این نصیحت راستی در دوستی، در قلولی خائن و سگ پوستی، بی خیانت. این نصیحت از وداد می نماییمد، مگرد از عقل و داد. قبلا هم عرض کردیم نصیحت در ادب فارسی به معنای پند و اندرز زبانی نیست. در لغت عربی نصیحت یه معنای عام‌تر از پند و اندرز داره. معادل پند و اندرز موعظه است، ولی نصیحت هر نوع خیرخواهی برای دیگرانه. این معنی نصیحته که مثلا از وظایف جامعه اسلامی و نصیحت لعیمت المسلمینه، اینه که توده مردم باید خیرخواه رهبران خودشون باشن، یعنی کینه نداشته باشن، بلکه همدلی داشته باشند با پیشوایان خودشون. این نصح المستشیر که میگن، یعنی اگه یک کسی اومد پیش شما یه مشورتی کرد، شما باید در مشورت خیرخواهی نشون بدید، از سر نصح المستشیر بکنید. این معنای عام‌تر نصیحتی که در اینجا آمده. ما میرسیم به عنوان جواب گفتن عاشق عاذلان را. عاذل یعنی سرزنش کننده. حالا ببینیم این عاشق به این مردمی که هی ملامت میکردن چه جوابی میده. این رو میگذاریم برای نوبت بعد و شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ میسپاریم.